Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin ve ni'metullah ala a'daihim ecma'in. Yekî az nukati ki Farabi qabl az şuru ta'lim felsefe ذکر کرده است، اسماء فرقی است که به نحوی فلسفه به اونها انتساب داره. این نکته رو ذکر میکنیم که حالا بعد یک غرضی دارم از ذکر این. فارابی میگه که فلسفه به فرقه هایی نامیده شده است، از جمله به نام معلم فلسفه. مثلا گفتن فلسفه فیثاغورس، الان هم رایجه، فلسفه ملا صدرا میگیم، فلسفه کانت میگیم. از گذشته پس رایج بود، الان هم هست که ما یک نظام فلسفی را به نام اون معلمش نامگذاری کنیم. این یک نحوه نامگذاری و تسمیه است. یک نحوه دیگر نامگذاری فلسفه به اسم اون سرزمینی که این معلم از اون سرزمین بوده است نامگذاری شده، که حالا شاهدی نمونه از گذشته میاره، امروز هم اینها رایجه. مثلا شما الان رایج هست بگن فلسفه هندی، چینی، فلسفه ایرانی. در فلسفه غرب، مثلا غرب یک سرزمینی است، یا بین خودشون میگن فلسفه قاره‌ای. بعضی از مکتبها رو اینجوری نامگذاری کردن. حتی مواردی را میشه ذکر کرد که خیلی جزئی تر و خاص‌تر از یک سرزمین وسیعه، یعنی انتساب به مکان در فلسفه، که خب الان هم رایج هست. شما فلسفه رواقی را شنیدید؟ چرا میگفتن فلسفه رواقی؟ برای که اصحاب این فلسفه در معبد آتن در یک رواق خاصی اونجا تدریس میکردن، بحث میکردن، از همین جهت به رواقی معروف شد، یعنی به اون موضعی که تعلیم در او رخ داده است. یا مثلا فلسفه مدرسی که در مدارس تدریس میشود و الان رایج شده که در غرب فلسفه قرون وسطا اینطوری میگن. پس در گذشته بود، الانش هم هست. گاهی فلسفه به حسب اون اخلاق و عادات و رفتاری که از اهل او سر میزد نامیده شد. مثلا در گذشته ما یکی از مکاتب فلسفی که ذکر شده و خواندیم کلبیونن. یکی از شاگردای سقراط در جهت زهد و اعراض از دنیا و ترک عادتهای متعارف و اینها خیلی افراط داشت. بعد از او یکی دیگه همینطور، یه سلسله ای بودن، اخلاق و رفتارهای خاصی داشتن که بقیه اینها رو به کلبیون ناموندن، یعنی به اثر این رفتارشون. یکی دیگه از اسامی که فلسفه به اون اعتبار نامیده می شود به حسب آرایی است که اینها دارن. مثلا ما الان میگیم فلسفه الهی، فلسفه مادی. چرا اینطور تقسیم می کنیم؟ خب وقتی میگید فلسفه الهی، یعنی آرا در اینجا و سمت و سوی اونها مشخص چیه؟ اون که مادیه مشخص چیه؟ نیهیلیسم مشخصه این چه آرایی داره، در چه سمت و سوی داره حرکت میکنه. در گذشته هم بوده گروه هایی که فارابی اینا رو ذکر میکنه. بعضی از باز نحوه های نامگذاری فلسفه به حسب اون قایتی است که اینها میدیدن، که بالخصوص ذکر میکنه فلسفه لذت، حالا امروز بخوایم بگیم لذت گرایی، البته لذت گرایی که اونها میگفتن با چیزی که امروز میگن یه تفاوتی میکنن، ولی غرض این است که اینها غایت را حصول اون لذت میدونستن، این سمت و سو و این فلسفه باید به این سمت برود. همین کسانی که امروز از لذت گرایی سخن میگن و مقصودشون از لذت گرایی غلبه دادن جانب لذات حسی است و اینکه انسان باید به دنبال اینها باشه، این خودش باز یک اصولی و مبانی فلسفی برای خودش داره. این هم یک نحوه نامگذاری بود. حتی یکی از معروفترین نهله‌های فلسفی، یک نحوه دیگر نامگذاری اینه که به حسب افعالی که در حین تعلیم ظاهر می شده است نامگذاری شده، و این فلسفه مشاه. ارسطو و افلاطون وقتی درس می دادن، اگرچه این بیشتر به ارسطو الان معروف شده ولی افلاطون همین کار می کرده است، اینها می گفتن فلسفه یک نحوه تمرین نفسه، تمرین ذهنه، همونطور که با فلسفه و این تأملات ما ذهنمون داره تمرین می کند، باید بدن هم تمرین کنه. پس با راه رفتن و هنگام راه رفتن مطالب را القا می کردن. خب به همین سبب هم مشا مثلا نامیده شد. قرازم از حالا این مطلب که خیلی مطلب مهمی نیست، اما یه نکته دیگری است. امروز یک ادعی یک اشکالی به شبهه‌ای در ذهنشون هست که چرا شما میایید میگید فلسفه اسلامی، فلسفه اگر عقل است اسلامی نداره، غیر اسلامی هم نداره، این باید بر اساس دلیل عقلی باشه. حالا به انگیزه اینها، به نیتشون کاری نداریم که اینها غرضهاشون چه هست. ما خداوند آگاه بر زمائر و سرائر است، به ما هم ربطی نداره، نیت خالی نمیخوایم بکنیم. اما وقتی که به حسب گذشته، قبل از این که اصلا فلسفه بخواد وارد عالم اسلام بشود، این اصطلاحات و روش به اعتبار اخلاق، به اعتبار رفتار در هنگام تعلیم، به اعتبار موضع تعلیم، به اعتبار سرزمینی که این معلم از اون سرزمین بوده، شما مضافن الیهایی داشتید و فلسفه رو این گونه نامگذاری می کردید و هیچ کس هم اشکال نمی کرد و نمی کند که فلسفه رواقی که شما توی رواق بنشی فلسفه درس بدی، خب چه ربطی به عقل داره؟ مگه مثلا داخل این رواق یا بیرون رواق بخواد فرقی بکنه؟ یا اگر او در حال راه رفتن درس می داده، او قرار آرایش حتما تفاوت کنه با این رواقی، مثلا جور دیگری بود، چرا کسی به اینا اشکال نمی کند؟ برای که یک نحوه‌ای مناسبت کفایت میکرد برای اینکه این اسم را شما بیارید. خب اگر هیچ مناسبت دیگری بین اسلام و فلسفه نبود و ما این عنوان را که گفتیم فلسفه اسلامی، تنها مناسبتش این بود که این فلسفه در بین کسانی رشد و نمو داشته است که اونها در سرزمین‌های اسلامی بودند، خودشون هم مسلمان بودند، اعتقادم به اسلام داشتند، خواستن هم بین این فلسفه با اسلام جمع کنند. اگه هیچ مناسبت دیگری نبود چی باید میگفتی؟ خب که اشکالی نداره کسی بیاد ایراد بکند اگر مشکلی مثلا با اسلام نداره، مشکلی با این جمع شدن اینها با هم ندارد، چرا باید به این مناسبت وقتی کمتر از این وجود داشته و نامگذاری شده در اینجا برای چی نامگذارش اشکال داره؟ حالا ما این را از باب مجامله و مطابق سخن اونها که این مطابق حد ذهنشون و افق درکشون که این اشکال مطرح میکنن میگیم، و الا در واقعش که مطلب بالاتر از این هاست. سر نامگذاری یعنی توصیف فلسفه رایج بین ما به فلسفه اسلامی بالاتر از این است که در سرزمین مسلمان ها و به دست افرادی که دینشون و مذهبشون مسلمان اسلام بوده این رشد و نمو داشته است. مسئله خیلی خیلی بالاتر از این است و حقیقتا این یک وجه عمیقی داره و وجهش اینه که فلسفه بسته به همون چیزی که امروز در کتاب‌های تاریخ فلسفه تا پایان تمدن یونان همه ثبت و ضبط شده، مسائلش، حیطش، افقش معلومه، تعریفشون هم یکی بود، یعنی همه میگفتن احکام عامه وجود میخوان بشناسیم، همون هم که در یونان بود همینو میگفتن، ارسطو همینطور تعریف کرد، اینجا هم که آمده همین. ولی شما مسائلی که در دامن این علمی که به اسم فلسفه اسلامی از اون زمان فارابی همینطور شروع شده، بعد افزایش پیدا کرده تا ابن سینا، تا بعد ملا صدرا و امروز، اگر نگاه بکنید میبینید دامنه موضوعات و مسائل اونقدر وسیع شده است که قابل قیاس با فلسفه یونان نیست، خصوصا در مورد مسائلی که مربوط به معرفت خداوند و معرفت معاد است. در این دوتا تفاوت خیلی خیلی فاحشه. ما در حکمت متعالیه اموری داریم، موضوعاتی را تبیین فلسفی ازش داریم که اصلا هیچ سابقه ای در فلسفه یونان ندارد. اسامی و این اصل موضوع رو از دین گرفته است. مثلا اگر صدر المتعلهین آمده است در مورد صراط، در مورد حساب، در مورد نشر کتب، در مورد میزان، اعراف و امثال اینها، یا سوال و جواب قبر یا برزخ، در مورد اینها آمده تفسیرهایی ارائه کرده. هیچ کدوم از اینها به این نحو در فلسفه یونان سابقه نداشته است. اونا حد اکثر چیزی که داشتن این بود که بله یه چیزی هست که ما اگه به زبان خودمون بخوایم ترجمهش کنیم میشه بهشت و جهنم، و یه عده‌ای در سختیان، یه عده هم در آسایشن، اونم که در سختیان حالا شاکیانی دارن، خصومی دارن، بعد از باز مثلا مراتبی از سختی عرضه میشه به این خصمهاشون، اگه راضی شدن نجات پیدا میکنن، اگه نه دوباره برمیگردن به عذاب. کلیت شبیه یک چیزیست که ما حالا در کلی بهشت و جهنم بخوایم بگیم، اما تفصیلش اونجوری که در دین آمد که موقف صراط چیه، میزان چیه، حساب، نشر کتب، عرض، اعراف، برزخ، مسائله قبر، ناکر و نکیر و امثال اینهایی که مطرح شده، اینا که اصلا در اونجا نبود. بسیاری از اوصافی که به خداوند نسبت میدیم به حسب اسما و صفات الهی که در فلسفه بحث میشود، در مثل مثلا حکمت متعالیه، اینا قسمتش در بحثای یونان نبوده است. اینها رو حکمای اسلامی به تدریج، البته سیر تدریجی دیگه، به تدریج از دین گرفتن، تفسیر فلسفی براش ارائه کردن. به طوری هم تفسیر فلسفی ارائه شده است که اگر امروزه کسی خارج از حدود اسلام باشه، صرفا همین مقدمات رو بخواند، به همین نتیجه هم میرسد، حالا با هر اسمی که میخواد اسمشو بذاره. وقتی که مثلا ملا سرراد صراط رو میاد تفسیر میکنن، بر اساس مقدمات عقلی صرف تفسیر میکنن که چه نحوه هایی و چه مراتبی دارد، به چه نحوه بر انسان صادقه، به چه نحوه بر، یعنی بر خود شخص انسان، و چه نحوه بر موجودات دیگری که یک نحوه سنخیتی مناسبتی با انسان دارن، یا مثلا میزان رو همینطور، حساب رو. بسیاری از این مواقف را اون آمده بر اساس مقدمات فلسفی جوری تفسیر کرده که اگر شما این اسم رو بردارید، که دیگه اسم اسلامی نباشه که مأخوذ از دین شده باشه، یه چیز دیگری بگذارید، اون کسی که هیچ خبری از این معارف اسلامی هم ندارد این رو بخواند، میگه خب این همینه، این نتیجهش همینه. همونطور که اگه حرکت جوهری رو با اون مقدماتش کسی بخونه، میگه این نتیجه همینه، این هم استدلالاش. اخذ موضوع به معنای تقلید نیست، به معنای خروج از عقل نیست. موضوع را میشود از هر کجا گرفت، هیچ اهمیتی نداره اصلا که شما موضوعات مسائل را از کی بگیرید، از دین بگیری، خودت مستقلا موضوع رو کشف کنی، خواب ببینی، اصلا اهمیتی نداره. یا آدم بی سوادی اصلا این حرفی همینطور بگه، یه جرقه‌ای بشه برای موضوعشون. دو تا شرط در اینجا هست، یکی این که این موضوع مورد بحث از اون دامنه علم شما بیرون نباشه، یعنی یه موضوعی نباشد که مثلا مربوط به علوم جزئی است، بعد شما بخوای به زور رو داخل فلسفه بیاری، ملاک مسئله فلسفی برای صادق باشه. همه موضوعات و عناوینی که در ارتباط با خداوند است، در ارتباط با ملائکه است، در ارتباط با آخرت و برزخ است، همه اینها ملاک مسئله فلسفی دارن. چون ملاک مسئله فلسفی اینه که باید یا در مورد ماوراء طبیعت باشه، یا یه مسئله که شامل هم ماوراء هم خود طبیعت میشه، این قسم اخیر میشه امور عامه، اون ماوراء طبیعت هم میشه الهی اخص و نفس و معاد. معلومه که حساب و کتاب و نشر کتب و میزان و صراط همین ملاک داره، پس ملاک مسئله فلسفی هست. دوم این که در تبیین و تحدید حقیقت و ماهیت این موضوع و اثبات وجودش و عوارضی که داره، یعنی حل بسیطه و حل مرکبش و همچنین مای حقیقیش، شما به اساس روش فلسفی بیایید تحلیلش کنید، اثباتش کنید، نه اینکه بگید چون دین گفته است پس صراط این است، چون دین گفته است پس وجود دارد. دین گفته، شما هم تعبدن به دین این رو میپذیری، اما وقتی که تأمل کردی بعد میای ماهیتش رو تحلیل میکنی، حقیقتش رو تحدید میکنی و تعریف میکنی، بعد برهان بر اثبات وجودش میاری، حل بسیطش رو داری، بعد حل مرکبش رو داری، چی را شما از دین در این مسیر گرفتی؟ اون جرقه اولیه و اون تعبدی که بود. ولی اون تعبد دیگه اینجا دخالتی نداره. حالا اگر یک کسی اصلا این تعبد هم نداشته باشد، یک ملحد باشد، یک مسیحی باشه، اون اگه بیاد بخواند اون مقدمات رو بپذیره، میگه نتیجه مقدمات همین میشه. الان کجاش این خروج از فلسفه و عقل شده؟ قطعا عقلیه، اخذ موضوع از دین بود، ولی تحدید و حل بسیط و حل مرکبش از عقل بود. حالا اگر ما این فلسفه رو بخوایم به یک عنوانی توصیف کنیم که نشان بده این فلسفه با این که فلسفه است و عقلی است، ولی متأثر از یک دینی هست و اون موضوعاتی که در اون دین ارائه شده اونها اینجا آمده ولی با همون روش عقلی تهدید و اثبات شده است، به چه اسمی باید بگیم؟ پس اگر گفتی فلسفه اسلامی و به این نکته توجه کردید، هم فلسفه است، چون فلسفه باید همه چیزش عقلی باشه یا بدیهی به ذات باشه، بقیه هم باید شما هم تهدیدش رو هم اثباتش رو با عقل پیش بید. خب شما یکی از این مسائل رو، یکی از این موضوعات رو بیار، اگر تهدیدش و اثباتش با عقل نبود، این جزء فلسفه نیست. در خیلی از این مسائل در مورد ملائکه، در مورد معرفت خداوند و مواقف اخروی همین کار شده است. حالا یه وقت یه کسی اشکال داره، میگه نه، اون چیزی که این فیلسوف انجام داد مطابق با اون چیزی که در دین آمده نیست، او یک مطلب دیگریه، راه بحث و اشکال و گفتگو همیشه بازه. خب اشکال کن، ولی شما نمیتوانی بگی چون موضوع رو از دین گرفت بعد در مقام تهدید و اثبات آمد عقلی عمل کرد، نه بازم این فلسفه دیگه فلسفه نیست. برای چی فلسفه نباشه؟ برای چی برای بقیه هست؟ مگر متکلمان فیلسوف مسیحی که می آمدن مثلا برای تثلیث دلیل میخواستن بیارن، یا برای بعضی چیزهای دیگه که تو مسیحیت، اینا مثلا کار فلسفی نکردن؟ یه وقت شما میگی استدلال غلطه، خب بیا اشکالش رو بگو، این راه که بازه. اما این که بگیم نه این فلسفه اسلامی نیست، پس بگید کلام است، شما که آمدی موضوعات رو از دین گرفتی، بازی که طعنه های اینا این همین اینه که زورشون میاد که حرفا رو بزنن، چون بالاخره فلسفه یک ابهتی داره، کلام نه. وقت میگن خب حالا این فلسفه ملا سرزا که فلسفه نیست، کلامه، زورش میاد به فلسفه، مخصوصا چون پسوند دینم داره، توصیف به دین شده، وقت باید اقرار بکنن که خب این دین هم پس چه اهمیتی و چه عظمتی داشته. اینا یه عدش، نمیخوام بگم الان همشون، یه عدشون تای دلشون اینه، یعنی اینا چون با کفر و الحاد بالاخره زوایایی از باطنشون عجینه، هر چیزی که رنگ خدا بخواد بده خوشش نمیاد. منتها یکی مثل این اراذل تو خیابون یه جور دیگر این رنگ خدا رو باش مقابله میکنه، او یکی که شیک پوشه و اصطلاحات علمی بلده میاد در قالب اصطلاحات علمی حرفا رو میزنه، بعد هیچ استدلال باش کفش نمیاره. ما که دعوا سر الفاظ نداریم که این کلام یا فلسفه، چه کلام باشد چه فلسفه باشد، یه موضوعات مشخص داره، مبانی داره، تعریف داره، مبادی اولیه‌ای دارد تصوراً و تصدیقاً و روشی داره. اگر کسی میخواد ادعا کند که مثلا اولاً چرا گفتی فلسفه اسلامی، حالا اگر هم گفتی اسلامی نتونست اسلامیش برده، میگه پس دیگه شد کلام، که در واقع میخواد تخفیف بده این و طعن بزنه. خب یک وقت استدلال دارید، یه وقت هم همینطور هوا و هوس حرفی میزنه، با او حرفی نداریم. اما اگر استدلاله کلام به حسب اصطلاح متعارف با فلسفه در مبادی و روش متفاوتن. فلسفه ملا صدرا مبادیش معلومه، روشش معلومه، مسائلش معلومه، از کجا شروع کرده به کجا رسیده. در این مسائلی هم که اینا زورشون میاد که از دین آمده و فلسفی شده که به این اعتراف بکنن، باز هم اونا باید نشان بدن که کجای این مسئله در مقام تحدید یا اثبات خروج از روش فلسفی بود. این نکته بعدی که خواستیم در ارتباط با اون اسما و در زیلش به این مسئله هم برسیم. و اما رتبه تعلیم، از گذشته این مطلب بود، الان هم هست که ما فلسفه رو در چه مرتبه ای از این مراتب تعلیم باید بخونیم، چه مقدمات علمی لازم داره. در گذشته چند تا نظر بود، مثلا افلاطون معتقد بود فلسفه بعد از هندسه باید خوانده بشود، بعضیا معتقد بودن که بعد از طبیعیات باید خوانده بشه، بعضیا میگفتن بعد از اصلاح اخلاق باید خوانده بشه، بعضی هم گفته بودن بعد از منطق. یه سخنی فارابی داره و حرف درستی هم هست، میگه این حرفا رو، این نظرات مختلف رو نباید بیایید در عرض هم قرار بدیم و خب یکیش درستی مثلا بقیهش غلطه، چون همه اینا وجهی از حق دارد. طبیعیات به سبب محسوس بودنش اقرب به فهمه. معلومه هندسه به سبب اینکه یک مقداری از حس فاصله میگیرد، در عینی که باز هم گونه های نحوه حس داره، ولی مثل طبیعت نیست. پس ذهن رو آماده میکنه برای اینکه کم کم به فاصله بیشتری از حس بگیره. ضرورت منطق برای فلسفه هم که معلومه، شما میخواید در منطق همین اموری رو که شناختید به نحوی با هم ترکیب کنید، تفصیل داشته باشید، تفریق کنی، اینا رو با هم دیگه جمع کنی، استدلال تشکیل بدی، کلی جزئی شد تشخیص بدی، ذاتی عرضی شو بشناسی، تا بعد بر اساس اینها به یک مجهول دست پیدا کنی، یعنی به کشف مجهول دست پیدا کنی. پس منطق قطعا ضروریه، ولی بعد از هندسه. در همه اینها هم، در همه این موارد، اصلاح اخلاق امر ضروری است که اون کسی که وارد این علم میشه غرضش حقیقتا و واقعا شناخت حقایق اشیا و اون فلسفه حقیقی باشه، نه اینکه مثلا بخواد از این طریق تفوق بر امثال خود پیدا کنه و یا چیزهای دیگری. به هر حال اینم معلومه، خب اگر نیت، اون چیزی که ما میگیم اصلاح، اینا گفتن اصلاح اخلاق، ما میگیم نیت دیگه، یعنی نیتش درست باشه اولا و ثانیا این رفتارها بر اساس همون ضوابط اخلاقی باشه. اگر در اینها اشکال بود، خب این ثمری نداره این علم. بعدن چند نحوه فیلسوف رو حالا ذکر میکنیم که نحوه هایی دارن، بعضیا مطلب رو میگیرن اما بعد از دست میدن، خاطری که همین اصلاح اخلاق در اون نبوده است. امروزه ما به طور طبیعی قسمت‌های لازم از علوم تجربی و ریاضی رو در این نظام آموزشی متعارفی که الان رایج شده می‌خونیم، یعنی اقلش اینه که افراد وقتی وارد حوزه میشن از سیکل میان دیگه، کمتر از سیکل نیستن، یا از دیپلم میان. پس اینها سالیانی هم تجربی، علوم تجربی و طبیعیات خواندن، هم ریاضیات و هندسه خواندن. بعدم که وارد حوزه میشن باز هم مقداری علوم ادبی میخونن، بنابراین که اونم ضروریه چون به هر حال کتاب‌های فلسفی خب به این زبان نوشته شده، اون مقداری که تسلط به کتاب‌های فلسفی لازمه باید در اون حد عربی رو بلد. لذا به طور طبیعی سیستم آموزشی همین طور شده. در گذشته خب این سیستم اینطور نبود دیگه، یه مکتب خانه ای بود، حد اکثر چیزی که نیاد میگرفتن خواندن نوشتن بود و قرآن میخوندن، بعد دیگه افراد میرفتن دنبال کارشون. حالا اگر کسی میخواست که ادامه بده چند تا کتاب دیگه میخوندن، باز میخواست ادامه بده دیگه میرفت به حوزه های علمیه. لذا این باز این مطلب برای ای گفتم که امروز یک حرف غلطی بعضی ها به ذهن بعضی از این طلاب و دانشجوی فلسفه انداختن که طرف مثلا آمده دانشگاه یا آمده حوزه بعد گفتن نه اول باید بری ریاضی بخونی. برای بعضی هایی شبهه شده. چرا؟ خب چون اونا گفتن، خود فلاسفه گفتن اول باید ریاضی بخونی، هندسه بخونی. این کار داره به طور طبیعی میشه دیگه و بیش از این نیازی نیست. و اما نکته دیگر، منفعت. ما اینجا بین منفعت فلسفه و غایت فلسفه باید یک فرق بگذاریم. بعدن بحث غایت رو مطرح میکنیم و اونو خوب مفصل توضیح خواهیم داد. اما منفعت متفاوته. برای که ما بفهمیم منفعت فلسفه چیه، اول خود منفعت رو باید بدانیم دقیقا چیه. شناخت منفعت متوقف بر شناخت خیر و شر است. خیر چیزیه که هر انسانی مشتاق او هست، به دنبالشه و این برمیگرده به کمالات وجودی. در واقع خیر همون وجود است. هر موجودی اگر ادراکی از وجود خودش و کمال داشته باشه به دنبال کمال خودشه، این میشه خیرش. و در مقابل شر که فقدان این کمالات. منفعت اون وسیله و واسطه ایست که ما رو به این خیر میرساند. نافع یعنی اون چی که وسیله رسیدن به خیر است. دو گونه کاربرد و اطلاق داره، نه که دو معنا، دو اطلاق داره منفعت. یک اطلاق اخص و یک اطلاق اعم. در اطلاق اخص وقتی میگن چیزی نافع است برای چیز دیگری، ویژگیش اینه که این نافع همیشه پایین تر از اون منتفعه و عکسش به کار برده نمیشه. مثلا میگه وجود پیامبر نافع برای مردم است. اینه با میتونید بگیم، اما نه در اطلاق اخص، این غلطه. چون معنای در اطلاق اخص اینه که اون نافع ادوان باشه. کسی نمیگه مثلا سلطان مملکت نافع است برای مردم، یا نمیگیم فلسفه نافع است برای منطق، ولی عکسشو میگیم، میگه منطق سودمند است برای فلسفه. ادبیات سودمند است برای مثلا فلسفه اگه به زبان عربیه. این اطلاق اخصه، اما به حسب اطلاق اعم این رعایت نمیشه. یعنی هر چیزی که موجب خیری برای چیز دیگری و وسیلهی برای خیر دیگر باشه میتونه بگی نافع. حالا ممکنه عالی برای سافل نافع باشد، سافل برای عالی نافع باشد، یا مساوی باشن نسبت به هم، که اینجا حالا اسامی داره دیگه. مثلا اگر سافل سودمند برای عالی است، این نحو منفعت رو میگن خدمت. یک حیوان نافع برای صاحبش هست به اطلاق عام، نه به اطلاق اخص. اینجا به معنی که او در خدمت صاحبشه. اما اگر در اطلاق عام گفتیم عالی برای سافل منفعت داره و سود داره، خب معنی است که او عالی، مثلا پیغمبر نافع برای مردم است، او یعنی افاده و امثال این واژه ها رو باید استفاده کرد. او افاده می کند، اکمال می کند. سود رسانیش به معنای افاده و اکماله. اگرم حالا هر دو هم رتبن، حالا همکاری و کمک کردن و اعانه و امثال این حال میشه برش گفت. در اطلاق اخص ما نمیتونیم بگیم که فلسفه نافع برای چیه، چون نافع خودش در اطلاق اخص مطلوب به ذات نیست. در فلسفه این معرفت خودش مطلوب به ذاته. اما به حسب اطلاق اعم میتونیم بگیم فلسفه بر سبیل استعلاء نافع برای همه علوم دیگر است، چون افاده می کند موضوعات اونها را، حقیقتش را در مقام تصور تبیین می کنه. حقیقت این موضوع و تحدید و تعریف این موضوع در فلسفه است. همچنین اموری را باز تحدید و تعریف می کند و هم بعد اثبات می کند که اینها موضوع ممکنه علم نباشن، علوم جزئی نباشن، ولی در اونها کاربرد دارن. مثلا شما در علوم جزئی آیا از وحدت و کثرت استفاده نمی کنی؟ مثلا میگن اگه یک محرک باشه در فیزیک، خب یه حکمی داره، الان اگه بیشتر شد چه حکمی داره؟ یا مثلا میگه این علت اونه، خب علیت، وحدت و کثرت اینا خودش اصلا جز مبادی علوم تجربی نیست، نه مسئله اونهاست نه مبدأ اونهاست، ولی اونا به کار میگیرن. حتی در عرف هم اینا به کار میرود. حالا اگر کسی بخواد حقیقت علیت رو و نحوه هاش رو بفهمه، چون ما حتی در همین عرف علیت رو به کار میگیریم و خودمونم میفهمیم، لازم نیست کسی اهل فلسفه باشه، میفهمن افراد که همین علیتی که در عرف به کار میگیریم متفاوته. شما وقت میگید من مثلا علت صورتهای ذهنی خودم هستم، این علیت فرق میکنه با اونجایی که بگیم مثلا نجار علت این میزه. هر دو را میگن علت، ولی خودشون اندک تأمل کنن میگه این فرق میکنه با هم. این امور، امور عامه است که تبیین و تحدید اینها و اثبات اینها در فلسفه است. پس در واقع در فلسفه اموری تبیین می شود و حقیقتش تعریف می شه و اثبات می شه، که یا مبادی علوم دیگر است یا موضوعات علوم دیگر است و یا در علوم دیگه کاربرد داره ولی نه مبدعشه نه موضوعشه. اما از مبادی تصوری و تصدیقی. پس منفعت فلسفه نسبت به علوم دیگر از این جهته که مفید مبادی تصوری و تصدیقی است و مفید اموری است که اونها جز مبادی تصوری تصدیقی هم ممکن نباشن ولی بازم در علوم و یا حتی در عرف به کار می روند. این از جمله منافع. منفعت های دیگه هم می شود در نظر گرفت. مثلا شما از طریق فلسفه پاسخ به شبهات دینی می دید. این یک منفعتی است. یا بر اساس مبانی معرفتی که در فلسفه تبیین شده است پایه‌های تمدن رو بنا می‌گذارید. یا حالا امروز مثلا میگن علوم انسانی اسلامی، امتداد اجتماعی و امثال اینا، خب اینا هیچ کدوم غایت فلسفه نیست. فلسفه برای اینها نبوده است، غایت به ذاتش فرق میکنه، اما میتونه بر سبیل افاده و استعلاء در این امور هم دخالت داشته باشه. دیگه این حد یقفی نداره که ما بخوایم بیایم خب حالا منافع رو بشمونه. این بستگی داره که شخص در چه زمینه ای، چه رشته ای، چه نحوه ای کاری میخواد بکنه تا از این بتونه استفاده کنه. والحمدلله رب العالمین.